أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله هجدهم ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول مربوط به اشتراط خیار در عقد نکاح بود که آیا شرط خیار فسخ در عقد نکاح جائزه یا نه. خب یه جهتی که به دنبال این بحث مطرح شد این بود که خب اگر ما قائل به بطلان شرط خیار شدیم و اون رو فاسد دانستیم، آیا عقد هم فاسد می شود یا نه؟ یعنی در مقام اول ما در دو جهت بحث کردیم. مقام دوم مربوط به شرط خیار در مهریه است. امام رحمت الله علیه می فرماید و یجوز اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المده فلو فسخ الخیار سقط المهر المسمى فيكون كالعقد بلا ذكر مهر ذكر المهر فيرجع الى مهر المثل يرجع الى مهر المثل. می‌فرماید شرط خیار در مهریه جائز است، البته به شرط تعیین مدت. این که کسی هنگام عقد نکاح شرط بکند که من نسبت به مهریه خیار فسخ داشته باشم، بتونم خیار را اعمال کنم، بتونم مهریه را فسخ بکنم، این جائزه به شرط اینکه مدت را تعیین بکند. البته این در عقد دائمه، یعنی مدت خیار باید معلوم بشه، بگی من تا این زمان نسبت به مهریه خیار داشته باشم. مثلا شرطش اینه الا ان یکون لیل خیار فی المهر الا مدت کذا مثلا. خب حالا اگر کسی، امام می فرماید اگر کسی، یعنی ذوالخیار، اون زنی که مثلا برای خودش خیار فسخ گذاشته یا مرد، از این حق استفاده بکنه و فسخ بکند مهر را، مهر المسما ساقط میشه، یعنی اون مهریه‌ای که در متن عقد ذکر شده خب به واسطه اعمال این خیار از بین می روید. خب میشه مثل عقد بدون مهر. در عقد دائم اگر مهر ذکر نشه عقد که باطل نمیشه، بلکه به مهر المثل رجوع می شود. اینجا هم همینطوره، ممکنه کسی که شرط خیار برای خودش گذاشته، زنی که این شرط رو کرده، مهر المسما را حالا به شرط الخیار پذیرفته تا بعدن ببینه حالا این مثلا مطابق با شأن او هست یا نیست. خب بعد میاد این را فسخ میکنه، قاعدتا رجوع میشه به مهر المثل، یعنی مهری که برای مثل این زن با شرایطی که دارد متعارفه، اون میشه مهریه او. این در مورد عقد دائم، هذا فی العقد دائم الذی لا یعتبر فیه ذکر المهر، این در عقد دائم است که ذکر مهر در اون معتبر نیست. و اما المتعه التي لا تصح بلا مهر فهل يصح فيها اشتراط الخيار في المهر فيه اشكال. اما متعه که به طور کلی بدون مهریه صحیح نیست، آیا اشتراط خیار در متعه و عقد موقت صحیح است یا نه؟ می‌فرماید فیه اشکالون، نمیگه باطلون. فیه اشکالون یعنی هم وجه بطلان میتوانیم در اون تصویر کنیم، هم وجه صحت. حالا بعد بحث میکنیم ایشان. پس در مقام دوم هم ما در دو جهت بحث داریم، یکی اشتراط الخیار فی نکاح دائم، اشتراط الخیار فی المهر فی نکاح دائم، و دیگری اشتراط الخیار فی المهر فی النکاح الموقت. شما سوال نه دیگه، اعمال نکنه که همون مهر المسماست دیگه. بله، این بسته به اینه که اون خیار رو اعمال بکنه، اگه نکنه خب همون مهری که ذکر شده همون مهر هست. اما راجع به جهت اول عرض به حضور شما، اصل اشتراط خیار در نکاح دائم، خب این تقریبا مشهوره که چنین شرطی جائز و صحیحه. البته در تعلیقاتی که بر عروه نوشتند، برخی از جمله مرحوم آقای گلپایگانی به این شرط اشکال کرده. مرحوم سید فرموده و اما اشتراط الخیار فی المهر فلا مانع منه ولیکن لابد من تعیین مدته. مثل امام عبارتشون همین بود دیگه. ایشون نوشتن کما هو المشهور ولیکن لا یخلو من کلامن. مشهور این است که شرط خیار فسخ در مهریه اشکالی نداره، اما ایشون گفتن لا یخلو من کلامن. حالا باید دید حق با مشهور است یا غیر اون. به طور کلی اقوال اگر بخواهیم از ابتدا تا دوران معاصر رو بررسی بکنیم همین دو قوله. یعنی تازه قول به بطلان فی الواقع نداریم، بعضی ها اشکال کردن مثل مرحوم آقای گلپایگانی و یه عبارتی صاحب جواهر داره که فرموده قد یتوهم عدم صحت اشتراطهی فی المهر فضلن عن العقد. حالا یه گاهی توهم می شود یا ممکنه توهم بشه عدم صحت اشتراط خیار در مهر را. این جواهر جلد 30 صفحه شو اینجا یادم رفته بنویسم، عبارت صاحب جواهر اینه: قد یتوهم عدم صحت اشتراطهی فی المهر فضلن عن العقد لإطلاق بعض العبارات عدم الخیار فی النکاح. از بعضی اطلاق بعضی از عبارات به دست میاد که به طور کلی در نکاح راهی برای خیار وجود ندارد. حالا منظور ایشون از اطلاق بعضی از عبارات، عبارت مرحوم شیخ در شیخ طوسی در خلاف و کتاب الجامع و للشرایع، خلاف جلد 4 صفحه 292، الجامع و للشرایع باب المهور صفحه 441. عبارات اینها اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی مطلقا گفتن خیار در باب نکاح راه نداره. خب این اطلاقش شامل خیار در عقد و خیار در مهر می شود، در حالی که به نظر می رسه عبارت مثل شیخ طوسی و دیگران از این جهت اطلاق نداره. اون اطلاقی که اونها به اصطلاح میشه از کلامشون استفاده کرد مربوط به نکاح دائم و موقت، یعنی شرط خیار در نکاح چه دائم چه موقت جایز نیست. کسی قائل به عدم صحت اشتراط خیار در مهر نشده، واقعش اینه که تحمیل این مطلب یعنی عدم صحت شرط خیار در مهر به این عبارات کار مشکلی است. از این عبارات، از اطلاق این عبارات این مطلب استفاده نمیشه، بلکه اون عبارات ظهور در این داره که خیار در عقد نکاح صحیح نیست. مثلا در مقام بیان مطلب نسبت به مهر نیست اصلا. به هر حال ملاحظه فرمودید که حالا مرحوم آقای گلپایگانی هم فقط گفته ولکن لا یخلومن کلامن، غیر از اینها کسی اشکال کرده باشد یا رد کرده باشد یافت نمیشه. فقط صاحب ذخیره الاحکام مرحوم سبزواری، محقق سبزواری، ایشون تأمل و تردید کرده در حکم به صحت. این قول را به مشهور نسبت داده، لکن به صورت تردید خودش اون رو بیان کرده، یعنی همراهی با مشهور نکرده. پس ببینید، ما کسی که مردده در این حکم باشه داریم، کسی که اشکال کرده باشه به این معنا که نمیتونیم به راحتی حکم به صحت بکنیم، یا گفته باشد لا یخلو من کلامن، داریم. اما کسی که قائل به بطلان باشه یافت نشده. این از نظر اقوال. اما خب، حالا مشهور که حکم به صحت کردن، باید ببینیم دلیلشون چی. این یک. دو، آیا صحت اشتراط خیار در مهر مشروط به تعیین مدت هست یا نیست؟ این دو جهته، دقت میکنید. چرا مشهور قائل به صحت شدن؟ باز با مراجعه به کلمات قدما و متأخرین این مطلب به دست میاد، این دلیل قابل استفاده است. که چی؟ که صداق و مهریه رکن عقد نیست. اگر کسی شرط خیار بکند نسبت به مهریه، این شرط به یه امری که به نکاح مربوطه متعلق شده. فوقش این است که اون شرط را متزلزل میکنه و اون به اصل عقد و رکن عقد مربوط نمیشه. ولذا اگر این شرط اعمال هم بشود، خللی به خود عقد وارد نمی کند. پس اشتراط این در عقد، از اونجا که لطمه و صدمه ای به رکن عقد نمی زند، اشکالی و مانعی نداره. این عمده دلیل قائلین به جواز و صحت اشتراط. البته دیگران هم بعد از مثل مرحوم محقق کرکی، در کلمات محقق کرکی و شهید ثانی در مسالک، کاشف اللسام، اینا همین دلیل رو ذکر کردن. در کلمات بقیه و کتابهای فقهی معاصر هم این دلیل ذکر شده که این لطمه ای به رکن عقد نمی زند، پس هیچ مانعی نداره ما چنین شرطی بکنیم. در عبارت صاحب عروه هم از حضور شما بله عبارت عروه رو من بیارم ملاحظه بفرمایید. حالا در متن تحریر که امام دلیل و مستندی خب ذکر نکردن بله اومده و اما فی المتع عرض به حضور شما اون که هیچی بله و اما اشتراط الخیار فی المهر فلا مانع من ولکن لابد من تعیین مدته و اذا فسخ قبل انقضاء المده یکون کل عقد بلا ذکر المهر بله این عین این تعبیر در متن تحریر هم آمده فیکون کل عقد بلا ذکر المهر تو تحریر هم آمده. این عبارت اشاره به همون نکته داره. خب عقد بدون ذکر مهر هیچ اشکالی نداره، یعنی اگه کسی بله همون ایجاب و قبول و القه زوجیت بین این دو اونا ارکانه، یعنی زوج باشد زوجه باشد و ایجاب و قبول از ناحیه زوجین صورت بگیره، طرفین نکاح و اصل زوجیت. اما اگر مهر رو ذکر نکنند در عقد دائم اینجوره، اگه یادشون بره عقد که باطل، اینجوری اگه یادشون بره عقد باطل نمیشه، بلکه رجوع به مهر المثل میکنن. خب این عبارت در واقع اشاره داره به همین مطلب مثل کاشف اللسان و دیگران که اگر شرط خیار در مهر بشه، از اونجا که مشکلی در ارکان عقد پیش نمی آید و صداق و مهریه رکن عقد دائم نیست، هیچ مانعی نداره. این عمده دلیلی است که در اینجا می توان ذکر کرد و دیگران هم گفتن. یه دلیل دیگری که اینجا میتونه مورد استفاده قرار بگیرن این است که مقتضی برای صحت این شرط موجوده و مانعی هم در برابر اون نیست. عبارت شیخ طوسی در خلاف در به این دلیل اشاره داره. عبارت شیخ طوسی رو نگاه کنید، بله میگه دلیلنا، دلیل برای همین شرط صحت، برای صحت شرط خیار. دلیلنا قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم ولأن هذا الشرط لا يخالف الكتاب والسنة فيجب ان يكون صحيحا، خلاف جلد 4 صفحه 388. ببینید ایشون میگه که این یه شرطی است که به مقتضای المؤمنون عند شروطهم لازم الوفاء، عمومات وفاء به شرط یا عموم المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکنه این شرط لازم الوفاء و باید به اون عمل بشه. فی نفسه مشکلی نداره. و از اون طرف مانعی هم در برابرش نیست. بالاخره هر شرطی لازم الوفا است الا ما خالف الکتاب و سنه، یعنی اگر یه مانعی عارض بشه دیگه اون شرط ذکرش جایز نیست. اون مانع چیه؟ این که مثلا این شرط مخالف کتاب و سنت باشه، مخالف آیه ای از قرآن یا مخالف روایتی باشه. خب ما نه آیه ای برخلاف این داریم نه روایت، پس مانعی هم وجود نداره. فتم صحت اشتراط خیار، مقتضی موجود، مانع هم مفقود. لذا مرحوم شیخ طوسی می فرماید فیجب ان یکون صحیحا، پس این صحیح این شرط. اینم دلیل دوم. خب ملاحظه می فرمایید که حالا لسان این دلیل تا حدودی متفاوته با لسان دلیل اوله، اگرچه دلیل اول هم فی الواقع بر میگرده به همین. یعنی چی؟ دلیل اول چی بود؟ این که چون مهریه از ارکان عقل نیست، شرط خیار در مورد اون مشکلی ایجاد نمی کنه. اینم اگر تحلیل بشه شاید فی الواقع برگرده به همین مسئله وجود مقتضی و عدم مانع. علی ای حال این دو دلیل عرض به حضور شما اقتضا میکند این شرط صحیح باشه. این از اصل مسئله. خب اما آیا شرط تعیین مدت لازمه یا نه؟ اصل اشتراطش مسلم، یعنی صحت اشتراط. امام رحمت الله علیه فرمودن مع تعیین المدت. ببینید عبارت ایشون این بود دیگه، یجوز و یجوز اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المده، به شرط اینکه مدت ذکر بشه. همین در عروه هم هست، فرمود ولیکن لابد من تعیین مدته. خب پس یک قول اینه که این شرط صحیحه ولی باید مدتش ذکر بشه. مثلا بگیم من تا 5 روز 10 روز 1 ماه اختیار داشته باشم مهریه را فسخ کنم، در مقابل بعضی اشکال کردن گفتن شرط تعیین مدت لازم نیست، از جمله مرحوم آقای خویی که هم در عروه تعلیق دارند بر این عبارت مرحوم سید، فرموده فیه اشکالون بل منعون، در این که تعیین مدت لازمه اشکالون بلکه بالاتر منعون. این عروه جلد 5 صفحه 609 تعلیقه شماره 4. در عرض به حضور شما بحث‌های استدلالیشون هم ایشون به این اشکال به اصطلاح کرده به این مطلب. خب حالا این به چه دلیل لازمه؟ مبنای مشروط شدن صحت به تعیین مدت چیه؟ دلیلی که برای این ذکر کردن این است که اگر مدت تعیین نشه برای این خیار، این موجب غرر خواهد شد. این ابهام و اجمالی که میمونه، بالاخره این تا کی میخواد این خیار را اعمال نکنه یا کی میخواد اعمال بکنه؟ بالاخره زمان باید داشته باشه. اگر زمان بگذره، یه زمان طولانی بدون مدت، چه بسا این موجب قرار بشه یا اصلا موجب قراره و این صحیح نیست. حالا آیا واقعا مسئله قرار رو ما میتوانیم اینجا دلیل برای لزوم تعیین مدت ذکر بکنیم؟ ببینید، واقع مطلب این است که در برخی عبارات می توانیم این مطلب را استفاده، از برخی از عبارات میتونیم اینو استفاده کنیم که مدت باید تعیین بشه. از جمله از عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف که بله میگه که اذا اصدقها دارن و شرط فی الصداق ثلاثت ایام شرط الخیار، صح الصداق و شرط معن و نکاهو صحیحون. اینم در خلاف جلد 4 صفحه 388 میگه اگر کسی شرط بکند در نکاح، عرض به حضور شما، برای 3 روز خیار فسخ را در مهریه، این هم شرط صحیح هم مهریه صحیح، عقدم صحیح. خب ظاهر این عبارت اینه که این شرط صحیحه، ولی منوط به این است که 3 روز تعیین بکنه، بگه من تا 3 روز اختیار داشته باشم مهریه را فسخ بکنم. آیا واقعا خب این به نظر بدوی اینطور میاد که شرط خیار در مهر جائزه ولی به شرط اینکه مدتش 3 روز باشه؟ اما ظاهرا منظور ایشون خصوص 3 روز نیست، چون قالب خیارات عدد 3 روز در اش ذکر شده، مثل خیار حیوان مثلا. اینجا ایشون به تبع اون حدی که در اغلب خیارات ذکر شده این 3 روز رو ذکر کرده، لذا ببینید که کسی فتوا نداده باید مشروط بشه به 3 روز، گفتن مدت را باید تعیین بکنه. خیلی هم اصلا متعرض این مسئله نشدن، اصلا مسئله مدت را ذکر نکردن. مرحوم آقای خویی هم ملاحظه فرمودید که راجع به ذکر مدت عرض به حضور شما اشکال کردن. در مسالک کشف اللسان جواهر اینها همه ذکر مدت را لازم دانستن، اما جواهر یه عبارتی داره که ازش استفاده می شود که ذکر مدت لازم نیست، یه رب محتوم لفیه عدم اعتبار ضبطه، لذالک یعنی منظور اطلاق اصحابه، برای این که در عبارات اصحاب اصلا اشاره‌ای به مدت نشده. میگه ممکن از اطلاق عبارات اصحاب استفاده کنیم، مدت معتبر نیست. بعد میگه ولأنه، یه دلیل دیگه میاره، یغتفر فیه من الجهاله ما لا یغتفر فی غیره، جهالتی که در این هست مغتفره، اما در غیر این اگر جهالت باشه این مغتفر نیست. یعنی دو تا دلیل در واقع میاره. حالا اولی که دلیل نیست، اطلاق الاصحاب که عمده اینه، بخواد بگی حالا این قرار اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی میفرماید ولم یظهر وجهه، خود صاحب جواهرم از اونایی است که قائل به تعیین مدت. خب مرحوم آقای خویی ایشون میگه لم یظهر لنا وجه هذا الاشتراط، اصلا وجه این اشتراط برای ما معلوم نیست. فانه لا فرق بین النکاح و غیره من العقود حیث یسه و جعل الخیار فیه من غیر اشتراط لتعین المده. شو میگه اصلا تعین مدت همطور که در سایر خیارات لازم نیست، اینجا هم لازم. پس ببینید برای تعین مدت دو قوله. یه قول اینه که تعین مدت لازمه، مثل امام و مرحوم سید. عمده دلیل اینها هم مسئله قرار و جهالت. در مقابل یه قول اینه که تعیین مدت لازم نیست. اونم برای این که میگن ما وجهی و دلیلی برای این نمیبینیم. حالا ببینیم حق در مسئله کدام. وقت گذشته، مهم میخوان به خاطر شما بعضی دوستان که درس دارن زودتر تمام کنیم که در خیار حیوان تعیین مدت